بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في مناظرة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال فلم لا تدركه حاسة البصر، قال للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم، ثم هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم أو يزبطه عقل. مناظره ای که مورد صحبت بود به این بخشی که قرائت شد رسیدیم که پس از اینکه استدلالی درخواست کرد سائل در ارتباط با وجود حضرت حق و عدم درک حواس را زمینه قرار داده بود برای نفی ذات مقدس حضرت حق و گفت به چه دلیل اثبات میکنید این حقیقت را، حضرت استدلال فرمودن هم به مسئله وابستگی و نیاز و مصنوعیت انسان و هم به مسئله نظم و نظام و ترکیب منظمی که در انسان و در بقیه موجودات در کار هست، این استدلال گفته شد. پس از این بخش سوالش رو ادامه میده و به این صورت مطرح میکند که بسیار خوب، حالا اثبات شد چنین حقیقتی، چنین حقیقتی مورد قبول، چرا محسوس نیست؟ چرا دیده نمیشه؟ حال که هست این حقیقت، جهت این که محسوس نیست، مبصر نیست چیز؟ حضرت ابتدا به این صورت پاسخ دادن، فرمودن که به خاطر تفاوت بین صانع و مصنوع، به خاطر این که چون ذات مقدس حضرت حق صانع است و جز او هرچه هست مصنوع اوست، از چیزهایی که مایه تفاوت بین صانع و مصنوع هست که همینه که صانع محسوس نشود اونچنون که مصنوع محسوس می شود. به صورت کلی این مطلب رو فرمودن، بعد اضافه کردن فرمودن اساساً ذات مقدس حضرت حق اجل و اعلاست از این که بخواهد محسوس بشه. به تعبیر دیگری اگر محسوس بشود او نیست، اگر محسوس بشود نمیتواند که قائم به ذات و اون حقیقت مورد نظر باشه. لذاست که محسوس به بصر نیست. حالا کمی توضیحات با خوندن متن بیشتر مشخص میشه انشاءالله. به این عبارات رسیدم که خوندیم، به این عبارات رسیدیم که فعلا از توحید صدوق دارم عرض میکنم که در احتجاج هست، در کافی شریف هست، در کتب مختلف حدیثی هست، در بهار هست، در توحید صدوق صفحه 251 شروع میشد که این بخش در 252 است. قال فلم لا تدرکه حاسة البصر. حالا که اثبات شد با دلیلی که فرمودید، بسیار خوب، چرا دیده نمیشه؟ قال للفرق بینه و بین خلقه. به خاطر اینکه فرق است بین خالق و مخلوق، یک فرقش همینه. استدلالی نکردن، فقط توجه دادن به این که بین خالق و مخلوق باید فرقی باشد که این زمینه استدلاله. این مطلب در روایات دیگر هم آمده است که به همین مطلب توجه دادن. یکی از اون مواردی که در همین کتاب شریف توحید صدوق برای محسوس نبودن حضرت حق به همین صورت مطلبی گفته شده است، حدیثی است که در باب توحید و نفی تشبیه در صفحه 56 اونجا نیز همین مطلب آمده. بعد از این که فرمودن فالحجاب بینه و بین خلقه لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم ولامکان ذواتهم مما یمتنع منه ذاته. وقتی یک قاعده کلی را در حقیقت بیان کردن که فرمودن اون چه که در ارتباط با ممکنات جریان دارد در ارتباط با حضرت حق جاری نیست. لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم، و اون چه که باز ولی امکان ذواتهم در ممکنات امکان دارد، اون چه که ممتنع است در ذات مقدس حضرت حق. بعد از اینکه مطلب فرمودن، باز فرمودن چرا این چنین است که لا یشمله المشاعر، این چنینه که محسوس نیست. و الافتراق صانع و المصنوع و الرب و المربوب و الحاد و المحدود. اگر چیزی فرض شد صانع و چیزی فرض شد مصنوع، اگر چیزی فرض شد رب به معنای مطلق رب و چیزی فرض شد مربوب، بایستی بین صانع و مصنوع تفاوت باشه، و الا اگر تفاوت نباشه چرا این صانع باشه اون صانع نباشه، چرا این یکی مصنوع باشه اون یکی مصنوع نباشه. پس بایستی بین صانع و مصنوع تفاوت باشه. با توجه به این جهت که در این بیان شریف حدیثی هم که خوندم همین مطلب آمده، اینجا هم حضرت رضا علیه السلام به این صورت مطلب و بیان کردن در پاسخ سؤالی که سائل پس از ظهور این که قبول کرده است وجود ذات مقدس حضرت حق را، حالا سوال میکنه که فلملا تدرکه حاسه البصر قال الفرق بینه و بین خلقه، یعنی با توجه به این مطلب که باید تفاوت باشه، وقتی بررسی کنیم به اینجا میرسیم که یکی از تفاوت ها اینه که باید اون محسوس نباشه، چه این که اگر محسوس باشد نمیتواند بی نیاز باشه، اگر محسوس شد نیازمند میشه، محدود میشه، محدود شد نیازمند به زمان مکان میشه، محدود شد محتاج میشه، محتاج شد قائم به ذات نمیتواند باشه. پس بنابراین تفاوت بین صانع و مصنوع این که باید باشه، و الا گفتن این که این یکی صانع باشه ندیگری بی‌معناست، این یکی مصنوع باشه ندیگری بی‌معناست. پس تفاوت که باید باشه، تفاوت که باید باشه، اون وقت می‌بینیم که هر اون چه که موجب نیازمندی است بایستی که در صانع نباشه و در مصنوع هست، چین که اگر چنانچه صانع هم نیازمند شد او هم به مانند مصنوع خواهد شد. به نتیجه این تفاوت به وجود میاد که محسوس به حاسه بصر و به غیر حواس نخواهد شد. پس لفتراق للفرق بینه و بین خلقه الذين تدركهم الابصار حاسه الابصار، که خلق را حس بصر خودشون رو درک میکنه، و من غیرهم و من غیر انسانها و غیر ذوی العقول. این جمله اول اشاره به ذوی العقول است، تدركهم حاسه الابصار منهم و من غیرهم در ارتباط با غیر ذوی العقول. خلق را ابصار ذوی العقول حس می کند، خلق را ابصار غیر ذوی العقول هم حس می کند. حیوانات غیر ذوی العقول اونها هم با بصرشون خلق را حس می کنند. پس این دو تا تعبیر که شده بین اعتبار به قرینه همون ضمیر هم که در اول هست و در ارتباط با ذوی العقول گفته بشه، جمله بعدی هم برای غیر ذوی العقول. تکرار میکنیم، قال الفرق بینه و بین خلقه الذین تدرکهم حاسه الابصار منهم و من غیرهم، حاسه ابصار از ذوی العقول درک میکند خلق را، و من غیر ذوی العقول هم درک میکند، من غیرهم هم حاسهشون درک میکند. خداوند متعال تفاوت دارد با خلق که او مدرک به حاسه بصر نیست. بعد مطلب رو در یک وضعیت مافوقی ارائه میدهن، میفرمان اصلا به اضافه او اجل از این است که مدرک بشه، محسوس بشه به تمام حواس، هم به حواس ظاهره محسوس نیست، هم به حواس باطنه و مدرکات باطنیه محسوس نیست، نه قوای حسیه او را درک می کند، نه قوه وهم او را درک می کند، نه نیروی عقل او را درک می کند، نه محسوس است، نه متصور است، نه متوهم است نه معقول. او اشرف و اعلاست از این که این چنین باشه. چرا؟ چون لازمه هر یک از اینها محسوس بودن، متصور بودن، متوهم بودن، معقول بودن، لازمه هر یک از اینها محدودیت است و لازمه محدودیت نیاز و احتیاج است و لازمه نیاز و احتیاج عدم امکان این که قائم به ذات باشه. بنابراین با توجه به اثبات قائم به ذات در بخش اول، تمام اون چه که زمینه سؤال این سائل بوده است که او با مسئله محسوس شدن به بصر سؤال کرده، حضرت در پاسخ همه رو بیان کردن که هم محسوس به حواس ظاهره نیست و هم ذات مقدس به حواس باطنه و مدرکات باطنیه درک نمیشه، از وهم و عقل و هر آنچه از این به اصطلاح حواس باطن داریم. ثم هو اجل من ان یدرکه بصر. اجل از حضرت حق از اینکه بصر او را درک کند. او یحیط بهی وهم، یا متوهم شود. او یضبطه عقل، یا در ضابطه عقلانی قرار بگیرد و در احاطه عقل قرار بگیرد. نه محسوس، نه متوهم، نه معقول. محسوس که خب توجه دارید که اون چه از اشیا به وسیله حواس ظاهریه ما، این حواس خمسه درک میشه، گفته میشه محسوس شد، مدرک هست به یکی از این حواس ظاهرمون. اما اگر چنون جین شی خارجی را مجرد کنیم از ماده و غیر از ماده صور و اشکال و مسائل مختلف دیگر را تجرید نکنیم، اصطلاحاً این حرفای اصطلاحی است، اصطلاحاً بهش گفته میشه متخیل. و قوه خیال است که اونچه که به او تخیل میشود در ارتباط با اشیاء خارجی از وجود خارج در ذهن تجرید شده، ولی بقیه جهات از اشکال و وضع و مکان و جهات مختلف دیگر لحاظ میشه، میشه متخیل. اما اگر چنانچه حتی اشکال و اعراض و صور و امثال ذالک را هم در نظر نگرفتیم، تجرید کردیم شی را از صور، هم اونجا معمولا گفته میشه قوه واهمه. مثل این که مثلا این انسان، وقت انسان را داریم میبینیم، یه محسوس ماست، لمسش میکنیم، محسوس ماست. اون وقت اگر چنانچه از این ماده خارجی تجریدش کردیم، بقیه جهاتش رو در نظر گرفتیم، این میشود متخیل ما از نظر این تعبیر اصطلاحی. و اگر چنانچه هم از جهت ماده تجرید کردیم و هم این که صور و اشکال و این جهات مختلف را هم تجرید کردیم، اون وقت است که تعبیر میشه به قوه واهمه و توهم و متوهم. مثلا میگیم که انسان گاهی با توجه به لمس او، دید او، محسوس ماست. اون وقت منهای جنبه مادیش در ذهن بیاریم، متخیل ماست، با بود از صورش و جهات جزئی و اشکالش. صرف نظر انسانیت در نظر میگیریم، بدون این خصوصیات تجرید میکنیم از همه اینها، اون وقت گفته میشه موهوم ماست. اون وقتی که اصلا اضافه به خارج هم در نظر گرفتن نشود، اون وقت گفته میشه که معقول ماست، تعقل شده. ذات مقدس حضرت نه محسوس و نه متصور و نه متخیل و نه معقول، غیب مطلق مطلق است از همه حواس ظاهر و باطن. لذا حضرت این تعبیرهای مختلف فرمودن در ارتباط با حواس ظاهری و حواس باطنی. ثم هو اجل من ان یدرکه بصر او یحیط به وهم او یضبطه عقل. بعضی دنبال خدا میگردن، به قول بعضی زیر چاقوی تشریح، فکر میکنه که حالا وقتی میگه ما هرچی تشریح کردیم، بدن انسان رو مثلا، موجودات رو به صورت مختلف تجزیه کردیم، تحلیل کردیم، خدا رو پیدا نکردیم. شما که میگید خدا، اون فکر کرده که با زیر چاقوی تشریح پیدا میشه، نعوذ بالله. اگر اونجور پیدا بشه او خدا نیست. اگر چنانچه به گونه ای از گونه ها تصویر بشه، محسوس بشه، اون دلیل بر اینه که اون ذات مقدس نیست، اون اجل و اشرف و اعلاست از این که به حاسه ای از حواس ظاهره و یا حواس باطنه ی انسان درک بشوند، اعلای از این هاست. قال فحده لی، قال لا حد له، قال ولما، قال لأن كل محدود متناه الى حد، و اذا احتمل التحديد احتمل الزياده، و اذا احتمل الزياده احتمل النقصان، فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزئ ولا متوهم. خوب، بسیار خوب. حالا که مبصر نیست حضرت حق، به حس بصر دیده نمی شود، حد خدا رو برام بگید. حد دهولی، محدود کنید خدا را، یعنی حدش رو بگید خدا چیه. حالا گاهی حد که گفته میشه حد منطقی و عقلی است، که حالا امروز دیگه فرصت طرح اون نیست. گاهی هم حد که گفته میشه یعنی همین اندازش چقدره. حد دهولی، حضرت می فرمان که حدی براش نیست. چرا؟ چون اگر چیزی اندازه داشت یعنی اصلا متری نیست، یعنی اصلا مقداری نیست، چیزی نیست که به مقدار در بیاد. نوعش، سنخش که نمی دانیم، کنهش را، اصلا سنخ مقداری نیست. اگر مقداری باشه، بنابراین قابل این میشه که اول و آخر داشته باشه، محدود میشه. اگر مقداری باشه قابل این میشه که کم و زیاد بشه. اگر مقداری باشه قابلیت این داره که تجزیه بشه، تقسیم بشه، هرچه اندازه دار باشه، هرچه تجزیه بشه، هرچه تقسیم بشه، هرچه این صفات را داشته باشد، همه دلیل بر نیاز اوست، معلول بودن اوست، محتاج بودن اوست، و به نتیجه با ذات مقدس حضرت حق هیچ گونه سازگاری نداره. عرض کردم که اون ما بعد، امروز نمیرسیم بهش، گفتم دو جوره، اون رو بعد انشاءالله دور. قال فحده لی، حدی برای پروردگار برای من بگید. قال لا حد له، که ظهور عبارت هم در همین بخش است که حالا گفتم. قال ولمه، قال لأن کل محدود متناهن، در بعضی از نسخ الهدن رو نداره، ولی اینجا الهدن هم داره، مشکل نداره، هر دو یکی معناشه. لأن کل محدود متناهن الهد، هر چیزی که محدود باشه اندازه داره، اندازه‌ای برای او فرض شده. وقتی گفتیم محدوده یعنی متناهیه، اندازه داره. اندازه دار شد چی میشه؟ وقتی چنین شد، و از احتمال تحدید احتمال زیاده، این پس قابل این که بیشتر بشه، قابل این که کمتر بشه هست. و از احتمال زیاده احتمال نقصان، پس قابل کم و زیاد و قابل تغییر و قابل تجزیه و امثال زاله که هر چیزی که چنین قابلیت هایی داشته باشه معناش این میشه که این نیازمند است، این معلول قرار میگیرد و وقتی که معلول شد نمیتواند قائم به ذات باشه. فهو غیر محدود ولا متزاید ولا متناقص، کم و زیاد بردار نیست، تجزی بردار نیست، ولا متوهم. اللهم صل علی محمد. علیکم. چطور حال شما؟ خوب هستین ان شاء الله.